با بله آیا با توجه به دین گریزی شدید جامعه امروز ایران که نتیجه عملکرد حکومت بوده، دین به طور کلی از جامعه ایرانی حذف خواهد شد؟ شبیه این سوال رو هفته پیشم داشتیم. اون دفعه هم عرض کردم که تجربه رنسانس در اروپا برای ما یک مدل و مصداقه. خب در اروپا هم قیام کردن علیه سلطه کلیسا، پاپ، کاردینال ها، کشیش ها، خیلی ها اونا کشته شدن، ریختن تو اون مراکز، اینا رو با شمشیر کشتن. تا مدت ها دیگه جایی نداشتن این کشیش ها، جرأتی نداشتن، ولی یواش یواش در طول زمان وقتی که آرامش حاصل شد، در زمان ناپلئون ظاهرن اصلا مسیحیت دو مرتبه دین رسمی جامعه شد. یعنی من تصورم اینه که اگر تغییراتی در ایران بشه، تغییراتی از ناحیه کسانی که اعتقادی به دین ندارن و دین گریز شدن، قطعا یه مدتی حداقلش برای روحانیون خیلی سخت خواهد بود. بعید میدونم دیگه کسی جرأت بکنه با عبا و عمامه بیاد بیرون. قطعا حوزه قم به این حالت نخواهد بود، اونجا رو تخریب خواهند کرد. قطعا مزار آقای خمینی سر جاش نخواهد بود، ممکنه خیلی مصارف بهتری براش پیش بینی بکنند. ولی به نظرم وقتی که آب از آسیا بیفته، این نسل با اون خاطره های زشتی که از این نوع دینداری داره بگذرن، نسل های بعد که دیگه تحت تأثیر این القاعات منفی نیستن، همینطور که در مورد مسیحیت اتفاق افتاد الان تو امریکا، هرگز تو ایران انقدر که حتی تو امریکا روزای شنبه کلیساها آباده و جمعیت میرن چندین هزار نفر تا ده هزار نفر تو بعضی از کلیساهای معروف میرن، هرگز در مساجد ما روزای جمعه این خبرها نیست. یعنی امریکا خیلی مذهبی تر از مذهبی ترین شاید کشورهای دنیا باشه. بنابراین دلیل نمیشه که دین کنار گذاشته بشه. یه تعریف دیگه ای، دینی که بخواد دخالت بکنه در دولت، البته هر دینداری میتونه کاندید بشه، حتی رئیس جمهورم بشه، ولی نه به صرف دیندار بودنش، نه یه حق ویژه‌ای داشته باشه. به عنوان یک شهروند اگر رأی آورد، اگر تونست خدمتی کنه، میتونه به حکومت هم بری، ریاست جمهوری هم برسه، نمایندگی مجلس، هر چیزی. یعنی همه دینداران هم حق فعالیت سیاسی دارن و مثل بقیه مردم. ولی این که بخواند حکومت رو زیر سلطه خودشون بگیرن، امیدوارم که یه خط قرمزی روش کشیده بشه که هیچ وقت دیگه این نهاد دین و نهاد سیاست در هم ادغام نشه. آقای ارسلان، به نظر شما بهترین راه برای ایجاد زمینه همه پرسی آزاد در ایران چیست؟ آیا نقطه آغاز باید سازمان ملل باشد یا داخل خود ایران؟ بله حتما داخل خود ایران، چون سازمان ملل که نمیتونه به زور این کارو بکنه. در ایران باید شرایطی فراهم بشه. در شرایط فعلی اصلا اینا موافق نیستن، برای اینکه خودشون میدونن حد اکثر فکر میکنن 20% رأی بگیرن، حد اکثر، اونم عمدتا کسانی هستن که برخوردارن، نمیخوام بگم فقط اونها، بالاخره کسانی هم چنین باوری دارن، نمیشه انکار کرد، ولی مطمئنن 100% که انتخاب نخواهند شد، بنابراین نخواهند گذاشت. حتی یه بارم یک کسی این حرفو زد تو ایران، آقای خامنه ای سخت براشفت و گفت اینا خائنن، اینا نمیدونم غرب زدن، اینا نمیدونم چیان، با توهین و با بدگویی در واقع در نطفه خفه کردین فکر رو. نه، در شرایط فعلی نخواهند گذاشت، مگر اینکه شرایط به گونه ای برسه که نتونن اعمال قدرت این چنین بکنن. سال بعدی باز آقای ارسلان، با توجه به اینکه احکام قرآن با مخاطب یا ایها الذین آمنو برای پیروی مؤمنان صادر شده، تکلیف حکومت اسلامی در مورد غیر مؤمنان چیست؟ حکومت اسلامی در مورد غیر مؤمنان چیست؟ حکومت اسلامی اصلا قرار نیست، اصلا اسم حکومت اسلامی اسم بی مسماییه. من یه بار عرض کردم که حضرت علی در اون عهدنامه مالک اشتر 4 وظیفه برای حکومت اسلامی تعیین کردن. یکی مالیات گرفتن، جبایت خراج ها، دو جهاد عدو ها ارتش، سوم استصلاح بین اهل ها یعنی دادگستری، چهارم امارت بلاد ها، شهرسازی، عمران آبادی. یک کلمه راجع به دین نگفتن. یعنی حکومت اسلامی اصلا معنی نداره. میشه گفت حکومت مردم مسلمان ایران فرض کنید که اکثریت مسلمانه. اصلا این عنوان درست نیست، حکومت اسلامی نیست. پیامبرم نگفتن حکومت اسلامی. پیامبر در مورد احکام خدا ابلاغ میکردن، هیچ فشار اجباری هم نبود، ولی در مورد حکومت کاملا سکولار عمل میکردن. رأی مردم میخواستن، رأی میگرفتن. آخه پیامبر برای نماز و روزه که نمیامد رأی بگیره، نمیامد نظر شما نماز بخونیم نخونیم، ولی در امور مردم مطابق عرف، مطابق قوانین دموکراتیک عمل میکردن. اینا دیگه روشن از نظر تاریخی. بنابراین حکومت اسلامی معنی نداره. میتونیم بگیم حکومت مردم ایران با اکثریت مسلمان، حکومت مردم ترکیه. حالا قبل از انقلاب هم صحبت این بود که دموکراتیک بذاریم، که آقای خمینی گفت نه، میدونستن دموکراتیک یعنی به هر حال روی رأی اکثریت مردم دیگه. نه، مردم مسلمان لازم نیست که پوز کلمه اسلام رو بدن. وقتی حکومت مردم که اکثریتش هم مسلمانه خوب عمل بکنه، همه دنیا میدونن مسلمانان ایران خوب عمل کردن و اینا مسلمانن، تونستن همچین حکومتی به پا بکنن دیگه. یه بار عرض کردم در سنگاپور فکر کنم 89% مسلمان ها، ولی رئیس جمهورشون خانم بنی خانم چی یعقوب، حالا اسمش هم یادم فرم، اسمش مهم نیست، یه خانم محجب است. اونم نمیگه ما آمده اینجا اسلام رو پیاده بکنم، داره بهترین خدمات اون کشور میکنه، هم رئیس جمهورشونه و هم در واقع رئیس شورای شهره، وزیر خارجهشون هم هست. یه کشوری که درآمد سرانش تو دنیا فکر کنم دومه، انقدر ثروتمند شده. خانم حلیمه یعقوب، خانم حلیمه یعقوب از طبقات فقیر جامعه بوده، از فقر حتی تو مدرسه هم ترک تحصیل کرده بوده، دست فروشی میکردن تو بازار، ولی رفته درس خونده، حقوق خونده، یواش یواش رفته نماینده نماینده شهر شده، شورای شهر رو، بعدم تو مجلس و پله پله حزب رو انداخته، پله پله رفته بالا، رئیس مجلس اون کشور شده. مگه لازمه که حتما آدم یه انگی بزنه که ما حکومت اسلامی هستیم و مطابق درست عمل بکنن؟ سوال بعدی آقای یا خانم طبیعی نمیدونم، این انقلاب کنونی بدون رهبری موفق خواهد شد؟ اگر جواب مثبت است چگونه این مهم میسر خواهد بود؟ بدون رهبری، بله، خب رهبری اگر باشه که میذارن میکشن. الان تو ایران خودشون هم گفتن سه تا از کسانی که انتظار میرفته که بتونن مردم بسیج بکنن، از آقای تاجزاده و نمیدونم چند نفر، سه نفر دیگه، خودشون هم گفتن که اینا رو ما زودتر گرفتیم که کسی نتونه جمع بکنه مردمو، یک نظری بده، مثلا راه حلی، یک نوع هدایتی داشته باشه. تو خارج از کشورم خب به هر حال 40 خورده ساله که ایرانیا آواره هستن و برای تو ایران که خب حزبی نبوده که رهبری داشته باشه که بگیم رهبر یه حزب، به صورت پراکنده کسانی که الان تو زندان ها هستن بسیار پتانسیل های خوبی هستن، از بین خود خانم ها حتی، اونا که تو زندان هستن تجربه دارن، نشون دادن در واقع که چقدر شایستگی دارن. و هم تو خارج از کشورم، خب حالا خارج جور دیگه فکر میکنیم اختلافات بیشتری هستش، نظریات چه چپ ها چه سلطنت طلب ها نمیدونم گروه های در واقع جمهوری خواه، به هر حال اون چیزی که مهمه باید رأی مردم باشه. یعنی به طور طبیعی حکومت انتخابی مثل کشورهای دیگه دنیا، و هر کسی انتخاب بشه دوره محدودی باشه، مثلا 4 ساله یا کمتر یا بیشتر، که بتونن مردم پایین بیارن، کسی نخواد اونجا بره بمونه، یا چنین تمایلی نباشه که یک کسی رو بخوان در واقع برگردونن. همه حرفا سر همین هست. یعنی اگه به صورت مسالمت‌آمیز این نظام حاضر بشن که برن کنار، خب برها خیلی راحت میشه این ترانزیشن رو به تدریج انجام داد. ولی خب اگه بخواد جنگ داخلی و نمیدونم دخالت خارجی و اینا باشه، یک امر خب کشتارهای خیلی وسیع و مشکلات عدیدهی به بار میاره که این لعنتش رو هم تاریخ به حساب همین زمامداران امروز ما خواهند نوشت. آقای جلال، انصاف است که در مورد ایرانیان مبارزی که زندگی خود را وقف برچیدن حکومت ملاها کرده و میکنند هم یادی بکنید. در ارتباط با تقدیر از نخبگان و موفقین خارج از کشور، من که عرض کردم در قسمتی از عرایزم، شاید تشریف نداشتین، شما معرفی کردم که وقتی میگن کسی نیست، من این نخبگان رو توضیح دادم، هم در جنبه های علمی پزشکی یادم رفت بگم که اونا خیلی انسانهای بزرگ و اینهایی هستن، و کسانی که رئیس، گفتم رئیس مجلس نروژ، نمیدونم رئیس حزب سبز در آلمان، خیلی از موفقا رو در واقع توضیح دادم. در یعنی تقدیر کردن که خب وقتی که آدم یادشون رو میاره در واقع همون تقدیر دیگه. میخوام بگم ما چنین بزرگانی داریم، چون صحبت من درباره تقدیر از مثلا هموطنان موفق نبود، من فقط اسمشون رو خواستم که خدمتون بگم. مبارزان داخل کشورم خب خیلی هستن که خب تو زندان هستن، هم خانم ها، خانم نسرین ستوده و نمیدونم همینا که خب میدونین دیگه، اینا تعداد خیلی زیادی تو زندانن، خیلی هم خب حرفای زدن گرفتنشون. به هر حال شاید یه جلسه ای هم مثلا به مناسبتی از اونها یاد بیشتری بکنیم. خانم مرجان، با توجه به توضیحاتی که دادین و اکثریت مردم واقف هستن بر اینکه این حکومت قرار نیست کنارگیری کند، وظیفه ما با وجود این سرکوب های شدید چیست؟ چگونه مقابله کنیم؟ عرض کردم چیزی که مسلم شک و تردید نیست، ملت ها همیشه پیروز شدن بدون استثنا. یعنی در واقع همین مکانیزم ریزش و افزایش یا زایش، اگه ملت درست عمل بکنه، از خشونت پرهیز بکنه، راه درست رو در پیش بگیره، اون طرف هم همه آدم های صفاک و جلادی که نیستن، اونا حالا رو منافعشون بوده، وابستگی ها، یا ناآگاه هستن، رشد سیاسی ندارن، اونا جذب میشن. ملت ایران ملت فرهیخته بوده همیشه در طول تاریخ، به دلسوزی، به رحم و مروت و به حال عطوفت معروف بوده. این نیست که در واقع بگیم که خب همه اونا که دارن این جلادی ها رو میکنن، اصلا پس همه طرفدارای اون طرف همه این چنینن. نه، اگه درست باشه یواش یواش بیدار میشن مردم. و بعدم در فکر کنم صحبت دو جلسه قبل بود، من عرض کردم که مسیر مهمتر از مقصده. مقصد ما آزادیه، ولی آزادی نه گرفتنیه نه دادنیه، بلکه یاد گرفتنیه. یاد گرفتن آزادی هم در طول مسیر ممکن میشه. یعنی ما در طول مسیر که میتونیم خودمونو بسازیم. یعنی خیلی نگران نباشیم که حالا مثلا 2 ماه هنوز به جایی نرسیدیم. نه، هیچ اشکالی نداره، یواش یواش این ملت ساخته میشه. من جلسه پیش یه مقاله که تو ایران بود خوندم براتون، نوشته بود ما در این، اون موقع 2 هفته بود مثل این که هنوز، نوشته بود ما در این 2 هفته به اندازه 20 سال تغییر کردیم. وقتی یک دختر کرد رو، اهل تسنن رو، دختر ایران معرفی کردیم، نشون میداد چقدر رشد کردیم که دیگه اختلاف این کرد و ترک و لور و اینا رو گذاشتیم کنار، اون دختر ایران اون رو تلقی کردیم. و بعدن به فکر بلوچ ها افتادیم، به فکر نمیدونم لور ها افتادیم، به فکر نمیدونم زندانی ها افتادیم و الی آخر دونه دونه. کی ایرانی ها تو خارج از کشور 100,000 نفر آخه به حرف ساده میاد تو برلین جمع شدن، یا این همه ایرانی هایی که از هم فرار میکردن تو خیابان هم دیگر میدیدن میخواستن از اون بر برن، به خاطر عمل کردی که بعد از انقلاب شد همه پراکنده شدن، این حزب الله، این چپ، این راست، همه اصلا بدشون دیگه میامد. حالا چطور شده که انقدر صمیمی، برادروار، خواهروار همدیگر بغل میکنن، اشک میریزن برای مردم ایران؟ این یه پتانسیل خیلی خیلی غنیه. سرمایه بزرگی در همین دو ماه پدید آمده. میلیاردها دلار اگه میخواستن خرج بکنن نمیشد این الفت رو، این نزدیکی و مهر و محبت رو بین ایرانی های خارج از کشور به وجود بیارن. کجا چمچین چیزی مهم بود؟ هر کسی تو خط خودش بود، یه کنسرت میرفت، یه دنبال ورزش بوده. اینطور نبوده که همه یک پارچه اینطوری فکر بکنن. بنابراین ما پیروز شدیم. نگران نباشین که حالا ما تلفاتی دادیم. عرض کردم اون دفعه اونایی هم که جانشون رو دادن جای دوری نرفتن، پیش خدا هزاران برابر اجرشون رو داده وقتی که در راه مردم در واقع فداکاری کردن. اگر زندانش رفتن، اگر نمیدونم، یه ملت اینطوری ساخته میشه. هر ملتی بالاخره باید ماهاشو بده دیگه، این خیلی طبیعیه. کجا تو دنیا بدون زحمتی اتفاقی افتاده؟ باید خیلی خوشحال باشیم که این تحولات ایجاد شده در ظرف همین دو ماهه. ببین هم مردم خود ایران چگونه پشت کار دارن، این جوانای دهه 80 یا اونایی که به هر حال میپیوندن، این همه زدن، این همه کشتن، باز استوار هستن. دانشگاه‌ها چه جوری شدن؟ این جوانای مدرسه چطور جرأت پیدا کردن؟ دیگه زیر بار زور نمیرن هر حرفی رو بهشون تحمیل بکنن. اینا رو دست کم نگیرین. ما واقعا پیروز شدیم. پیروزی چیزی نیست که آخر به آدم بدن. دفعه گذشته عرض کردم یکی بیان دکترا بدن، لیسانس بدن، این سال اوله، ما به چه دردش میخوره؟ خودش که نرسیده، باید برسه. ما به آزادی باید برسیم، باید به اونجایی برسیم که بتونیم اگرم مخالف ما کسی بود ما آزادی بدیم. این بار اینکه تو قرآنم اومده به بنی اسرائیل میگه خب امید است که شما پیروز بشین بر دشمنتون، فلینظر کیف تعملون، خدا حالا ببینه شما چی کار میکنید. و دیدیم اونا همونجوری عمل کردن. یا حالا امروز داریم میبینیم که نسل های بعدی اون بنی اسرائیل که آزاد شدن چه بلایی سر فلسطینی ها دارن میارن و چه جوری دارن تو دنیا عمل میکنن. اینی که همه اینا ساخته شدن انسان هاست دیگه. آخرش برسیم به آزادی هم چی شده؟ همون آدم هاییست که بودیم بازم هستیم دیگه. همینجوری بذارید یه ذره طولم بکشه، اشکالی هم نداره. آرزو میکنیم البته هرچی زودتر بشه، ولی چیزی که نپخته باشه مثل انقلاب 57 میشه دیگه. به سرعت دزدیدن، به سرعت به سرقت رفت. دفعهم عرض کردم چند دفعه، به قول شریعتی هر انقلابی قبل از آگاهی فاجعه است. بنابراین باید به اون آگاهی برسن، مردم ساخته بشن و همه اینا در واقع ذخیره یک ملت خواهد شد. نباید نومید بود. آقای هدایت الله: ما در افغانستان 20 سال حکومت تکنوکرات ها را تجربه کردیم و خیلی نوجوان و مردانه فرار کردن، مردم ماندن و فقر و هزاران بدبختی. پس به کی اعتماد بکنن؟ میترسم ایران چنین نشود، شود یا نشود. بله خب اینا که رفتن، حالا ایرانم در واقع شرایطی بود که خب هر کدوم به دلایلی خب رفتن دیگه. حالا بالاخره دنیا اینطوریه دیگه، مردم جوونا بالاخره در علوم به خصوص میرن جایی که امکانات بیشتره. قبل از انقلابم که شرایط رفاه خب خوبی بود قبل از انقلاب، ولی خب خیلی ها میرفتن تو خارج، ولی خب شاید بیشتر بر میگشتن چون خیلی در ایران امکان بود. خیلی هم البته میموندن، ولی فکر کنم اکثریت قریب به شاید 60-70% بر میگشتن عمدتاً. ولی خب دیگه شرایط ایران به گونه ای بوده که خب رفتن، الان هم هر کسی بتونه میره. اونایی هم که نیومدن خیلی کمن، اونایی که در واقع نمیشده بیان، یعنی نتونستن، امکاناتی نبوده براشون بیان. و اینا اکثریت مردم میخوان فرار بکنن از دست اینها. خب چیکار میشه کرد؟ اینو گناهشو به چه کسی، به حساب کی میشه گذاشت؟ اونایی که رفتن یا در واقع اونایی که باعث رفتن شدن؟ بله البته یه عده فقر و بدبختی و اینا هست دیگه، چاره نیست. ولی خب تو ایران خب خیلی ها هستن اونجا موندن و به هر حال دانشگاه ها و امکانات زیادی هست. درست فقر و بدبختی ها فراوان هست، ولی ایران سرشار از این استعدادایی است که حالا بخشیشون به خارج از کشور رفتن. خیلی از اینا هم که عرض کردم، من اسامیشون رو بردم، اینا از همین آوارگان بودن، یا پناهنده شده بودن، یا فرار کرده بودن از دست حکومت جبار ایران، بالاخره آمدن و تونستن انقدر موفق بشن. و افغانستان هم که جناب عالی اهل اونجا هستین، من میدونم خیلی آدم های بسیار موفق افغانی در خارج از کشور هستن، بسیار ثروتمند هستن، ولی خب وقتی که طالبان اونجا چیکار کنن؟ اونجا که برن خب بهشون اجازه نمیدن که کاری بکنن. حالا فرض کنید اگه برگردن، اولا خب دیگه نمیتونن، بچه هاشون اینجا متولد شدن، مدرسه میرن، و بعدم خب اونا اجازه فعالیت نمیدن، بخوان چیز مستقلی را میدن، باید برن نوکر اونا بشن. خانم ناهید، آیا شما تخریب حوزه ها و تعداد بسیجی ها و پلیس را تایید میکنید؟ آیا این نشانه که چون اونا ما را میکشن ما هم اونا را بکشیم؟ نه، اینا که اصلا درست نیست. تخریب حوزه ها که من گمان نمی کنم تخریب کرده باشم، میخوام عرض بکنم که اگر یه انقلابی بشه با این عصبانیت هایی که تو مردم هست، مردم هم چند درصدشون الان دینی و خدایی و اسلامی عمل میکنن، این خشمی که به وجود آمده خیلی اصلا اسلامی دیگه روش نمیشه گذاشت. نه، این حتی امام پرانی اینا را من درست نمیدونم، درست یه مقداری ریاکشنه، همه چی داره به حساب آقایون آخوندا میذاره، ولی آخه چند درصد آخوندا جزء این حاکمیتن؟ درست اکثریت سکوت کردن، هیچی نمیگن، میترسن. خب اونا مثل بقیه مردم، بقیه مردم هم به جز این جوونا بقیه جرأت نمیکنن، بنابراین اونا هم نمیشه گفت که همه، به تعبیر قرآن میگه لیسو سواء من اهل الكتاب، اهل کتاب که یه دست نیستن. یعنی اون یهودی ها که با مسلمان ها، یا آیه قرآنه میگه لیسو سواء من اهل الكتاب، من اهل الكتاب امتون، از بین اینها یهودی ها امتون، آدم های همفکر صاحب عقیده، یتلون آیات الله آنا اللیل، نیمه های شب آیات خدا رو میخونن، خدا رو سجده میکنن. به اینا اگر یک پوست گاو هم طلا و نقره بهشون امانت بدی بهت بر میگردونن، البته بعضی هم هستن یه دینار هم بدی بر نمیگردونن. تجلیل های فوقلادهی از همین یهودی ها، اهل کتاب شامل مسیحی و یهودی میشه، ولی مسیحی ها خیلی خیلی کم ارتباط با مسلمان ها موقع داشته، همه قبائل یهودی بوده که اطراف مدینه بوده، مسیحیان بودن ولی در نجران و در نواحی جنوبی عربستان عمدتا از همون هاست. خیلی تجلیل کرده، میگه من قوم موسا، از بین قوم موسا امتون یهدون بالحق و بهی عدلون، به عدالت امر میکنن مردم، خودشون هم عادلانه عمل میکنن. بنابراین وقتی که اونا که دشمنان اصلی مسلمان ها بودن انقدر قرآن از خوباشون هم تجلیل کرده، ما حق نداریم که یه دست روحانیت رو در واقع همه رو محکوم بکنیم. اینا طبیعی ها، ریاکشن های احساسی و عاطفی مردمه، ولی نه، اینها اصلا درست نیست. اگر بخواد ایران دوام بیاره، آزادی دیگه باید برای همه باشه، هر کسی هم میخواد لباس آخوندی بپوشه. من که اصلا معتقد نیستم، چون مثلا لباس اسلام نیست، 100 سال تو ایران لباس آخوندی معمول شده، در دوران صفوی هم نمیپوشیدن حتی این لباسو، زمان پیامبر که اصلا پیامبر لباس مخصوصی نداشتن، همون لباس رو ابو سفیان میپوشیده، معاویه میپوشیده، یزید میپوشیده، اصلا پیامبر، اهل بیت پیامبر لباس خاصی نداشتن، مثل ما که لباسامون هر روز یه جوریه، یکی با پیرهن میاد، یکی با کت میاد، اصلا لباس ویژه نداشته که این طبقه لباسش جوری دیگه باشه. تا زمان نمیدونم بنی عباس اون حرف اون موقع هم نبوده هیچ وقت. اینا یه چیزای جدیده از دوران قاجار و اینهاست، در واقع اینا رو برای که صف خودشون جدا بکنن، ما فرق داریم با شما، ما لباس، همه میگن لباس پیامبر توهین کرده، اینا رو خودتون دارین در میارین، لباس پیامبر اینشی، این لباس، لباس عمومی همه اعراب بوده اون موقع، لباس پیامبر نیست. میگن به لباس پیامبر توهین شده، به عمامه عمامه رو انداخته، اینا قداستا رو خودشون درست کردن. اینا فاقد کوچکترین قداستی است، هیچ قداستی نه عبا داره نه عمامه داره، اصلا ما طبقه روحانیت نداشتیم. اینا از فرنگ مسیحی ها داشتن تا زمان قبل از قاجار، که ما اصلا روحانیت نداشتیم که لباس مخصوص داشته باشن این عناوین رو برای خودشون بذارن. عالم دینی داشتیم ولی با لباس خاص یه طبقه خاص هیچ وقت نداشتیم. ما اصلا رساله نداشتیم. زمان شاه عباس، برای اولین بار شاه عباس از شیخ بهایی میخواد که بر من خلاصه این چیزها رو بنویس، من وقت ندارم. اونم یه چیزی مینویسه میشه عباسی، جامعه عباسی، یه چیز کوچیکی که مثلا کاری که شاه عباس باید نماز چجوری بخونه فلا، این میشه مبنای رساله ها. بعد از اون دیگه نشستن یه چیزایی اضافه کردن و کم کردن و اینا. یه طبقه است که بر خودشون درست کردن آقایون. اصلا ما اینا دکتر بهشتی، خدا رحمتش کنه، دکتر بهشتی اول انقلاب بود از دنیا رفت، ایشون میگه، خود او میگه ما اصلا روحانیت هیچ وقت نداشتیم در اسلام. دکتر بهشتی میگفتش که روحانیت رو ما از مسیحی ها گرفتیم، ما عالم دینی داشتیم. بنابراین اینا رو خیلی هم قداستی نیست که حالا بگه عمامش افتاد حالا اسلام و اولا اسلام از بین رفت. عباش اینا رو قداستا رو خودشون درست کردن که عوام و ناس رو فریب بدن دیگه، هیچ اصالتی نداره که حالا بگیم حالا حتما باید اینا در اون لباس بشن. اتفاقا اونایی که لباس دینی نداشتن خیلی هم موفق تر بودن. پدر دکتر شریعتی لباس آخوندی نداشت، همه این درس‌ها رو هم خونده بود تو حوزه، ولی رفت با بچه های دبیرستان، گفت اون موقع خطر کمونیست ها از توده هست، رفت بود تو جوان ها کار بکنه. اون مرکز مشهد و مرکز بزرگ اسلامی رو راه انداخت و پایگاهی شد، هزاران اسلام شناس اونجا مسلمان تربیت کرده. خود شریعتی هم که همین درس ها رو خونده بود. یا الان آقای صد مصطفی حسینی طباطبایی رو که به 8 سال محکوم کردن، این هیچ وقت لباس نداشته، ولی هیچ کدوم از این حوزوی ها اطلاعاتی که او راجع به فقه و اصول و نمیدونم این حرفای تو حوزه داره ندارن، علاوه بر این که تاریخ رو میدونه، تاریخ اسلام شناسه بسیار بزرگی، قرآن شناسه، حدود 50 تا کتاب نوشته، حالا با مقالات کوچکتر 70-80 تا هست. چون اینطوری فکر نمیکنه، به هر حال ایشون رو هم محکوم کردن به 8 سال و اون تشکیلاتشون رو به هم زدن و تعدادی رو گرفتن. و نه، روحانیت اصولا اگر لباس نداشته باشه خیلی بهتر میتونه مفید باشه، مثل آقای احمد قابل و مثل خیلی کسان دیگه که به هر حال نقش خیلی بیشتری داشتن. خب آقای شاهو اگه اشتباه نکنم، میشه سوال من رو جواب بدهید؟ به نظر شما اگه در ایران همه دین ها آزاد باشن، مردم پخته تر باشن و حق انتخاب رو به مردم واگذار کنن، مشکلات هم رفع خواهد شد؟ این که خیلی خوبه، اگه همه دین ها آزاد باشن خیلی خوبه، مردم قطعا پخته تر میشن، ولی مشکلات مردم که تنها با این حل نمیشه. قبل از انقلاب هم خب دین مسئله نبود، هم بهایی ها آزادی داشتن، یهودی ها آزادی داشتن، مسیحی ها تو تهران چیز داشتن، کلیسا داشتن در جای مختلف، اهل تسنن داشتن، شیعیان هم داشتن، اشکالی نبود. مشکلات مملکت یکی از مشکلات در واقع، ولی اینا همه رو تعطیل کردن دیگه. شما در منهای شهرهای کردستان و بلوچستان کجا اهل تسنن حتی حق مسجد دارن؟ کدوم شهر ایران حق دارن نماز جمعه بخونن؟ نه تنها غیره، خود مسلمان ها حق ندارن. همین آقای طباطبایی که گفتم، اینا نماز جمعه میخوندن تو خونه خودشون، به خاطر اون چند بار گرفتنشون. همین آقای صد مصطفی حسینی طباطبایی استاد 87 سالشه، ایشون 3-4 بار گرفتن که چرا نماز جمعه میخونین، حتما باید بیان دانشگاه تهران. نمیگه آقا ما تشخیصمون اینه که تو خونه خودشون 10 نفر 20 نفر 30 نفر جمع میشدن با هم میخوندن، نمیخوان تعامل بکنن مخالفا. بله خب، خسته نباشید و خیلی متشکر، در پناه خدا انشالله تا هفته آینده به توفیق الهی. خدا حافظ و نگهدارتون.